توقعتون از مسئولین آموزش و پرورش چیه؟ گزارشگر برنامه خانم آینی این سوال رو با چند جوان دانشجو دم گذاشتن. به اتفاق شما با هم میشنویم.
من با انگیزه وارد دانشگاه شدم، اما چیزی که بود اون فضای ذهنی که از دانشگاه کار داشتم که مثلا درس خوندم که بتونم یه دانشگاه خوب تهران قبول شم. وارد یکی از دانشگاه خوب تهران شدم، اما چیزی که بود این بود که فضای ذهنی که من از دانشگاه از رشته مثلا جامعه شناسی انتظار داشتم، یک دانشجوی رشته جامعه شناسی چه کاری میتونه بکنه، در همون ترم یک خفه شد. یعنی مثلا استادا وقتی میومدن مثلا بی انگیزه فقط یه درسی بدن، مثلا یکی فقط بگه اینو بخونید انقدر نمره بیام بگیرید، اصلا اون حس پژوهشگری رو اصلا اون ترم اول تو ما از بین بردن. و همین یک ناامیدی بود که ما 4 ترم گذروندیم. بعد من حالا گفتم این لیسانس بوده، حالا ارشد احتمالاً خیلی اساتید بهتره. با علاقه رفتم یه رشته‌ای که تهران نبود، رفتم شهرستان چون تهران این رشته رو نداشت. شهرستان رفتم، حالا سختی‌های راه دور و اینها به کنار، ولی بازم دیدم که صد رحمت به دوران لیسانس، دقیقاً توی ارشد بدتر از بدتر بود. به نظر من اولاً که اساتید دانشگاه‌ها اون حس انگیزه رو دانشجوها ایجاد نمی‌کردن، حس رقابت نبود، انگار فقط یک رفع تکلیفی بود که مثلا دانشجو بیان یه سری کارا رو انجام بدن، یه نمره بگیرن برن.
با توجه به اینکه خیلی از دانشجو وقتی وارد محیط دانشگاه میشن با انگیزه وارد میشن واقعا، و اون شور و شوق دارن که حالا رشته‌ای که انتخاب میکنن، خب دانشجو هستن که با علاقه واقعا وارد میشن، ولی به سمتی میرن که خب حالا این کاری که انجام میده چه درد ما میخوره، چه نیاز ما رو برطرف میکنه یا نیاز جامعه رو برطرف میکنه. اون میره به یه سمتی که بی انگیزگی میرسه که خب حالا این درسی که من خوندم، این همه درس خوندی با نمره خیلی خوب، خب تو جامعه چه مشکلی از جامعه همونو برطرف کنم. میگم من خودم به عنوان دانشجو یه بی انگیزگی رسیدم که خب دیدم که نه، انگار اصلا درسی که میخونم با نیازهای جامعه مثلا مطابقت نداره. میری مثلا یه پایان‌نامه مینویسی، فقط انگار مثلا باید بذاری توی تاخچه توی کتابخونه از دانشگاه خاک بخوره، خب هیچکی هم ازش استفاده نمی‌کنه.
خب دیگه حالا ماست، شما چقدر با نظر این جوان‌ها موافق هستید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنیم حتماً با ما در میون بگذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال پرسیدین، در مورد فرزند خودتون شما توی این زمینه مشکل داشتید؟ با هم بشنویم.
به عنوان یه مادر این بی‌انگیزگی رو تو دانش آموز، تو دانشجو فرقی نمی‌کنه، دارم می‌بینم که هیچ انگیزه‌ای واسه خوندن دروس یا تحصیل نداره و خیلی راحت از همه مباحث می‌گذره. حالا دلیلش هم می‌تونم بگم که به خاطر اینکه یکی مباحث درسی خیلی به روز نیستش و یکی دیگه اینکه کشورمون شده مدرک گرایی. تو یه تحقیقی که می‌خوای انجام بدی کافیه مبلغ پول می‌دی برات انجام میدن راحت میارن. من اینو به عینه خودم دیدم تو اطرافیانم که دانشجو پروژه پایان نامه‌شون رو خودشون انجام ندادن، تحویل دادن به کسی، یه مبلغی رو حالا پرداخت کردن توافقی براشون انجام داده. اگه دانشگاهامون دنبال مهارت آموزی برن تا مدرک گرایی، فکر میکنم خیلی بهتر بشه. انگیزه دانشجو زمانی بالا میره که مهارت بیاد به جای مدرک بشینه. یکی دیگه از مواردی که میتونیم عنوان بکنیم رابطه استاد با دانشجو هستش. اگر یک رابطه در واقع خشن و از دیدگاه بالا نباشه، یه ارتباط خوبی بین دانشجو و استاد برقرار بشه، میتونه اون در واقع تشویق کنه دانشجو رو به تحصیل درست.
وقتی استاد دانشگاه خودش انگیزه داره، وقتی دانشجو همراهی میکنه، وقتی همدله، وقتی خودش بنیه علمی خیلی قوی داره و واقعا با صمیمیت دانشجو را میندازه، اصلا نیازی به هیچ چیز دیگه نیست. واقعا با دواتر مختلف به حاشیه میپردازیم. واقعا بچه‌ها نیاز محرک خاصی ندارن. به طور طبیعی تو مسیر خودشون قرار داده بشن، رشد میکنن، با علاقه جلو میرن، موفق میشن، هویت منسجم علمی و شخصیتشون رو واقعا پیدا میکنن. و استرس های خیلی شدید کازهی که ما ایجاد میکنیم، به نظر من اونا مزاحم رشد بچه هاست، اونا مزاحم پیشرفت بچه هاست.
جوانان و آسیب های اجتماعی، جوانان و دغدغه های روز جامعه، پرسش ها و پاسخ ها، همه در فصل اول.
رو در رو،
رو در رو، صریح و موجز و بی پرده میخواییم بریم سراغ آقای دکتر عظیم محبی، معاون دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بندم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. ما این هفته این سوال برامون مهمه که برای پیشگیری از بی‌انگیزگی در تحصیل جوانان باید چیکار کنیم. آقای دکتر صحبت‌ها رو شنیدیم و یک سوال هم می‌خوایم الان از شما بپرسیم که بله. بی‌انگیزگی امروز جوان‌های محصل و دانشجو نتیجه چی آقای دکتر محبی؟
من فکر می‌کنم بی‌انگیزگی دانش آموزان و دانشجویان برمیگرده در درجه اول به مسائل خارج از مدرسه و دانشگاه.
منظور از خارج مدرسه و دانشگاه چی هست آقای دکتر؟
آره، منظور وضعیت شغلی، وضعیت تغییرات فناوری و تناسب رشته‌های تحصیلی با نیازهای جامعه. یعنی وقتی دانشجو یا دانش آموز و خانواده احساس میکنن که اونجوری که میخونن به تناسب اونچه که میخونن شرایط شغل و ادامه کار به اون شکلی که مطلوب میدونن فراهم نباشه، به طور طبیعی در انگیزه تحصیلشون اثر میذاره.
بله.
و این یک موضوع بسیار مهمه و بخشی از این برداشت دانش آموزا و دانشجویان هم از نظر من درسته.
خب حالا آقای دکتر میدونیم که یه سری وظایف به عهده متولیان آموزشی کشوره.
بله.
ولی یه سری وظایف هم متوجه خود دانش آموزان، دانشجویان و خانواده هاست.
بله.
اینجا که دیگه دست خودمونه رو شما بفرمایید که باید چی کار کنیم.
اونایی که دست آموزش پرورشه.
اونایی که دست خانواده ها، دانشجویان و دست حالا مثلا اونایی که متولیان آموزشی کشور هستند رو ما نمیتونیم براشون تعیین تکلیف بکنیم. ولی میتونیم انتقادات خودمون رو بیان بکنیم. ولی اون چیزی که متوجه خودمون هست چی؟
آره، برای اونجوری که مربوط به خود دانش آموز و خانواده هست اینه که در درجه اول یک در واقع شناخت دقیقی از تغییر ماهیت مشاغل در کشور داشته باشن.
بله.
یعنی اون سبک سنتی که من درس میخوانم و بعد
مدرکی میگیرم،
کارمندی هست و میرم پشت میز میشینم، این تلقی رو بایستی عوض کرد. شناخت کافی از اون زبان در واقع تغییر ماهیت مشاغل.
درسته.
این نکته خیلی کلیدیه که ما بپذیریم به لحاظ فناوری‌های جدید، به لحاظ خیلی جنبه‌های دیگه، اصلا ماهیت مشاغل در کشور تغییر کرده.
مهارت آموزی به جای گرفتن مدرک.
خب میشه حالا اون میشه راه برد.
بله.
یعنی اول شناخت پیدا بکنیم.
بله.
که ماهیت مشاغل تغییر کرده، کشور نیاز به کارمند استخدام رسمی نداره، این سطحش در سطح کشور میمونه در حد 1%-2%. بنابراین چه خود افراد و خانواده ها باید تلاش کنن روی مهارت و کارآفرینی رو دنبال بکنن.
بله.
و ما هم الان در آموزش پرورش داریم تلاش میکنیم که روی کرد فعالیت ها و برنامه هامون رو ببریم بر اساس همین شناختی که از واقعیت جامعه داریم، یعنی بریم به سمت بیشتر مهارت آموزی و تقویت روی کارآفرینی که در هر شرایطی بچه‌ها بتوانن تصمیمات مناسب رو اتخاذ بکنن.
انشالله اینجا که شما ایستادید، یعنی شما و دیگر همکارانتون ایستادید، مقامی که دارید در وزارت آموزش و پرورش، اینجا شما هم به فکر باشید، شما هم بتونید حرکتی بکنید که ایجاد انگیزه بشه برای جوانها و این انگیزه رو تقویت بکنیم در نوجوانها و جوانها که به دنبال مهارت آموزی.
قبلا هم 5 سال خوب مدیکال متوسط اول بودن.
بله.
در واقع برای متوسط اول تلاش کردیم ماهیت مدارس رو از روی کرده در واقع تبدیل کنیم روی کرده مهارت آموزی جشنواره نوجوان خارزمی الان رو
عمل
شده بحث بازارچه کسب و کار تو مدرسه این شکلی انجام شده،
سال
کار و فناوری نوشته شده. یعنی تلاش آموزش پرورش هم این هست که سمت سوی کارا بره، سمت مهارت آموزی.
بله.
چه مهارت زندگی، چه مهارت های در واقع تفکر و به ویژه مهارت حرفه‌ای. الان در متوسط اول مثلا یه برنامه هست تحت عنوان ایران مهارت.
بله.
در هر صورت اولویت وزیر و سیستم آموزش اینه که با کمک خانواده ها این رویکرد بیشتر نهادینه بشه.
ان شاء الله که این حرکت همچنان هم تقویت بشه از جانب ما و همکاران. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عظیم محبی، معاون دفتر تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش. باید. روزتون بخیر. نگهدار. هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که می سرآغازی باشه برای یه فصل تازه، فصلی از تغییر که اول از خودمون شروع میشه. این یعنی برای یه شروع تازه همیشه نیاز به کمک نداریم و به جای انتظار کشیدن فقط و فقط باید شروع کنیم، فارغ از این که چقدر این پاسخ‌ها رو کاربردی میدونیم یا خیر. شاید وقتشه که به روش خودمون فصل زندگی رو تجربه کنیم. اینجا دیگه نوبت شماست که از مشکلتون بگید و شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو بر ما بفرستید و ما بدون ذکر نام متن شما رو توی این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. ممنون که همراه من بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. دیگه از بس هر جا می رفتم موضوعی برای بحث و نداشتن و به کار و بار و درس و مشق من پیله می کردن، تصمیم گرفتم هیچ جایی نرم، اصلا هیچ مهمونی هم نرم، اصلا با کسی کاری نداشته باشم. انگاری چه خبره حالا؟ هی میگن درس بخون، درس بخون، مدرک بگی که چی بشه؟ تحصیل کرده شو، سری تو سرا در بیار. خب که چی؟ یکی نیست بگه اصلا همین آبجی هلمای خودم. آره این همه سال درس خون، چشاش از کاسه در اومد، عینک میزنه الان. اون وقت الان دکترا هم قبول شده ها، اما خب کوکار، بیکار افتاده گوشه خونه، بیچاره به هر دری میزنه بسته است. منم درس بخونم بشم یکی مثل اون؟ اصلا همین شوهر عمه مجید، بابا میگه انگاری دیپلم نداره، مگه کسی بهش بیه؟ مگه کسی بهش بی احترامی میکنه که تحصیل کرده نیست؟ ها؟ الان بهتون میگم چرا کسی بهش بی احترامی نمیکنه. دو دهنه فروشگاه لوازم برقی داره به چه بزرگی؟ برقکار عالی، درآمد توپ. آدم نمیتونه دکتری آبجی هلما بهتره یا دیپلم ردی شوهر عمه ما؟ الان خودم هم دارم بهش فکر میکنم، هرچی هم بهشون میگم من دلم میخواد کارو کاسبی خودمو داشته باشم، انگار نه انگار. بابام که ولکنی میگه بزن ریاضی. آقا من میخوام الکترونیک فنی بخونم، انگاری کلاس کاریشون میاد پایین. این همه سال کتابا رو حفظ کنم که چی؟ واقعا که چی؟ حتما بشم یکی مثل همین آبجی هلما و پسردایی کاوه و غیره و غیره. به قول خواهرم الان همه جا حتی صف نونم اشباع شده، چرا انقدر اینو به هم فشار میارن؟ مگه همه باید دکتر مهندس بشن؟ ها نظر شما چیه؟ شما به من بگید من چی کار کنم؟
Thank you.
یا بفرما به سرایم، یا بفرما به سرایم. قرازم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم. قرازم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم،
خدا سلام. قرار
ظهر به ظهر سعادت به همه ما رو میکنه. یار صدامون میزنه، نگاهمون میکنه با لطفی خاص، دعوتمون میکنه به ضیافتی ویژه. سایه ها وقتی کوتاه میشه یعنی بختمون بلند شده، یعنی نوبت نیم روزی خواهش و نیایش فرا رسیده، یعنی آرامش از هر زمان دیگه به ما نزدیکتره. وقت، وقت تجربه حس خوشایند به معراج رسیدنه. وقت، وقت قراره. ایستادن در پیشگاه او یعنی ایستادن در پیشگاه همه خوبی ها. مهربان تر از آن است که نگاهمان نکند. خودش دعوت کرده که بیای. حیف است وقت، وقت سعادت رد و ما درگیر کار دیگری باشیم. حیف است یاقوت با ارزش ذکر ساده از دستمان بیفتد، بیفتد میان ماسه‌های قفلت و روزمرگی. و چه حیف و کم اقبالی است که دیر برسیم به قراری که با او داریم. چه وقت مبارکی است این قرار با یار. وقت قرار است.
ساده باشیم، ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خان برویم. صبحا وقتی خورشید در می آید متولد بشویم.
هر کی فکر خودشه تو این زمون، تو نخه آب یخو گرمه، باید حرف دلم رو گوش کنم، همه دنیا رو فراموش کنم، بستم و بلند کنم به آسمون.
کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشی.
خودم و رها کنم از این و اون، دلم و جدا کنم از آدم و سینم، و پر کنم از یاد خدا. دیگه بسته، دیگه بسته انتظار، ابر رحمت به سر دنیا ببار. شب تاره، شب تاره،
هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست.
آدم های اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم و به حرف هاشون گوش جان بسپاریم. درست مثل همراه و همدل و همدم ما، حاج آقا غلامرضا اشرف سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جهه شما مخاطبان عزیز و جوانان نمازگزار و متعهد به دین و قرآن و نماز رو به این نکته مهم جلب میکنم که در روایت ما آمده است که نمازهای پنجگانه مثل یک رودخانه است در کنار منزل انسان، که نمازگزار هر روز پنج نوبت در این رودخانه خودش رو شستشو میکنه، یعنی از همه گناهان در روز پنج بار پاک میشه. و خب خیلی چون است که پاکترین و زلالترین این آب در آغاز این رودخانه جاری است، یعنی در اول وقت. اگر کسی بخواد خودش رو شستشو کنه، به تدریج باید بداند که این آب از کیفیتش و از کمیتش کم میشه، از ثواب و بهره نماز کاسته میشه و در اوقات پایانی دیگه آبی نیست. نماز اول وقت به این ترتیب مجفران گناهان میشه، چون انسان رو پاک میکنه. و اینجا به اون ماجرای معروفی اشاره میکنم که یک جوان گناهکاری در اول وقت میاد مسجد در محضر پیامبر گرامی اسلام و خدمت رسول خدا میرسه و به اون بزرگوار عرض میکند که یا رسول الله، من گناهی کردم، اومدم تا شما حد گناه رو بر من جاری کنید، من رو پاک کنید. این درخواست یک جوانه، یک جوانی که به گناهش اعتراف کرده، متوجه شده، متنبه شده و دغدغه درونی راحتش نمیگذره، اومده در مسجد به خدمت حضرت رسول که یا رسول الله پاکم کن، من گناه کردم. پیامبر گرامی اسلام بهش پاسخی نمیده، ابدا از گناهش سوال نمیکنه که تو چه کردی، گناهت چی بوده، که این گناه رو انجام دادی، ابدا. و به گونه ای به او توجهی نمی کنه و عرشبت که وقت نماز هم بوده، پیامبر گرامی اسلام می رود و نماز رو شروع می کنه، به نماز می سته. بعد از نماز باز هم این جوان خدمت پیامبر گرامی اسلام می رسه و عرض می کند که یا رسول الله، عرض کردم که من گناهی کردم، اومدم تا شما من رو پاک کنید، حد رو بر من جاری کنید، من نمیخوام آلوده باشم، من نمیخوام آلوده به لقاء خدا برم، میخواد پاک بشم. رسول خدا به او فرمود که جوان، مگه الان نماز نخوندی؟ جوان گفت که چرا یا رسول الله، الان پشت سر شما نماز خوندم. رسول خدا فرمود پس بدون دیگه الان پاک شدی، گناهی نداری، پاک شدی، برخیز و برو، نماز تو رو پاک کرد. الله اکبر، تا این حد نماز انسان رو پاک میکنه؟ بدون اینکه رسول خدا سوال کنه تو چه گناهی کردی، مرتکب چه خلافی شدی، فرمود چون نماز خوندی، نماز اول وقت خوندی، نماز اول وقت به جماعت خوندی، پاک شدی، بناشو برو. ما دلمون نمیخواد هر روز پاک بشیم، هر روز پنج بار پاک بشیم. اینجور پاکی و طهارت. بنابراین نماز اول وقت به خصوص به جماعت در واقع پاک کننده نمازگزار از آلودگی ها و از بین برنده همه گناهان انسان میشه و برای انسان طهارت نفس ایجاد میکنه.
دل سرگشت امرار نما باش، که دل بیره نما افتد به چاهی. الهی نهاده سر به خاک آستانت، گدایی دردمندی عذرخواهی. یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی، آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرفهایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرفهای تو، لحظه قرارهای بی‌پایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرفهای توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیایی و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن که دل قرآن که دل آرام گیرد. بخوان بخواد جان ز جان ز جان گیرد وام گیرد. در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی، آیات 15 تا 19 سوره مبارکه شورا. قاری استاد احمد محمد عامر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا المصير. والذين يحاربون